ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 10 آبان ماه سال 1397 خورشیدی برابر با اول ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. الهی روان شد هستند. شما رو در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و نوشین سید حسینی دبیر خبر امشب رادیو فردا همینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که با اون چیزی آغاز کنیم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. خبرها.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی اتهام دانمارک به دولت ایران درباره دست داشتن در طراحی ترور یک عضو گروه الاحواز، وزارت خارجه نروژ روز پنجشنبه سفیر ایران در آن کشور را احضار کرد. دانمارک روز سه‌شنبه سرویس اطلاعاتی دولت ایران را متهم کرد که در طراحی توطئه قتل یک عضو گروه الاحواز از مخالفان جمهوری اسلامی در خاک آن کشور دست داشته است. ایران این اتهام را رد کرده است. سوئد پیشتر اعلام کرده بود که یک شهروند نروژی ایرانی تبار را به اتهام دست داشتن در طراحی این سوء قصد حدود 10 روز قبل بازداشت و به دانمارک منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این شهروند نروژی ایرانی تبار اتهامات وارده را رد کرده است. یک مدیر سازمان بیمه ایران گفته است در جریان مراسم 40 سال جاری در عراق 46 زائر ایرانی جان باختند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنجشنبه به نقل از عبدالنبی ساعدی مدیر اجرایی نمایندگی بیمه ایران در عراق گزارش داده که 15 نفر از زائران بر اثر مرگ طبیعی و 31 نفر هم بر اثر حوادث جاده‌ای و غیره جان خود را از دست دادند. به گفته این مدیر اجرایی بیمه ایران در عراق 35 نفر از جان باختگان مرد و 11 نفر زن هستند. پیشتر ایران اعلام کرده بود که حدود 2 میلیون زائر ایرانی امسال برای شرکت در مراسم 40 راهی عراق شدند. یک مقام بلندپایه حماس روز پنجشنبه از توقف خشونت‌ها در مرز اسرائیل و غزه از جمله پرتاب بمب‌های آتش‌سا به خاک اسرائیل خبر داد. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، اظهارات این مقام ارشد حماس در قالب تصمیم گروه‌های فلسطینی برای کاهش اختلافات در پی میانجیگری مصر انجام شده است. بر پایه این گزارش، اسرائیل نیز متعهد شده است که همزمان با توسعه حوزه ماهیگیری در نوار غزه برای فلسطینیان اجازه نقل و انتقال پول از قطر به گروه حماس را نیز صادر کند. در حالی است که در چند روز گذشته دست کم 4 نفر در نوار غزه به دست ارتش اسرائیل کشته شدند. کاروانی مرکب از 1500 خودرو حامل کشاورزان حقابه‌دار شرق و غرب اصفهان در محل توزیع آب رودخانه زاینده رود حضور یافتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین محمد رضایی عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان روز چهارشنبه گفت که این کشاورزان با حضور در محل پمپاژ آب زاینده رود اعتراض خود را به انتقال آب این رودخانه به استان یزد نشان دادند. این عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان همچنین از چادرزنی کشاورزان در حوزه‌های آبریز زاینده رود در 40 روز گذشته خبر داده است. کشاورزان حقابه‌دار اصفهان در سالهای اخیر بارها به قطع حقابه خود و انتقال آب به استان یزد اعتراض کردند. روز پنجشنبه غواصان در اندونزی موفق شدند جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده خطوط هوایی لایون ایر را پیدا کنند. این هواپیما که 2 ماه از عمر آن می‌گذشت روز دوشنبه با 189 سرنشین پس از برخاستن از فرودگاه جاکارتا سقوط کرد و همگی سرنشینان آن جان باختند. جعبه سیاه این هواپیما تنها اطلاعات پرواز را ثبت کرده و هنوز جستجوها برای یافتن ضبط صوت خلبان ادامه دارد. سقوط بوئینگ 737 خطوط هوایی لایون ایر یکی از بدترین فجایع هوایی اندونزی در 2 دهه اخیر به شمار می رود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران و تنی چند از مقامات ایران بازداشت یک ایرانی در دانمارک به ضمن تلاش برای حمله به یک عضو جنبش الاحواز را توطئه موساد خواندند.
مثلا اگه موساد بخواد یه چیز جعلی به وجود بیاره، خب اینا به احتمال زیاد میتونن فاش بکنن و میتونه خیلی به اسرائیل صدمه بزنه. پس بنابراین من بعید میدونم.
روز دوشنبه، همین دوشنبه، تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز خواهد شد. واکنش‌ها به نامه تند محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی همچنان ادامه دارد.
اونها روحانیان منتقد رو احضار میکردند، به اونها هشدار میدادند، تهدیدشون میکردند، اگر نمیپذیرفتن اونها رو به دادگاه ویژه روحانیت میسپردند و الان هم همین طوره.
و در مورد فشارهای آمریکا برای انجام مذاکرات صلح در یمن خواهیم شنید. عزیزان همراه ما باشید، همینها و هم بیش از اینها در راه است. در پی بازداشت یک ایرانی به اتهام تلاش برای حمله به اعضای جنبش الاحواز در دانمارک و فراخواندن سفیر این کشور از ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مطرح شدن این موضوع را توطئه سازمان اطلاعات اسرائیل یا همان موساد خوانده است. وزارت امور خارجه ایران همچنین اعلام کرده که دانمارک هیچ سندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. لارش لوک راسموسن نخست وزیر دانمارک اقدام منتسب به دستگاه امنیتی ایران را غیر قابل قبول خوانده و تاکید کرده که موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بالاترین مقام ایرانی است که تاکنون نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی دانمارک علیه ایران واکنش نشان داده است. محمد جواد ظریف در توییتر خود نوشته است اقدامات ستیز جویانه و انحرافی موساد در اجرای عملیات به پرچم دروغین تنها عزم ما را راسخ‌تر می‌کند تا با جهان به نحو سازنده‌ای تعامل کنیم. عملیات به پرچم دروغین با آن دسته از عملیات گمراه کننده گفته می‌شود که این تصور را ایجاد می‌کند که گروه‌ها یا کشورهای دیگری عامل آن هستند. سرویس امنیتی دانمارک روز سه‌شنبه خبر داده بود که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است. پلیس دانمارک میگوید دیده شده که این فرد از اعضای گروه جنبش آزادبخش الاحواز در رینگت در 60 کیلومتری جنوب غربی کوپنهاگ عکس گرفته است. میر جاودانفر روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل میگوید که رسانه‌های اسرائیل در مورد دخالت این کشور در پرونده اطلاعاتی را منتشر کردند.
در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده گزارش‌هایی که سازمان جاسوسی موساد بوده که این کسایی که الان متهم شدند در دانمارک آنها را دنبال کرده و بعد از اون اطلاعات در مورد این که متهم شدن رو به سازمان جاسوسی دانمارک واگذار کرده و اونها بودن که بعدن رفتن و این اشخاص رو دستگیر کردن در کوپنهاگ. الان هم ببینید احتمال همه چیز وجود داره، ولی یه لحظه بیاید فکر بکنیم که اگه الان موساد بخواد همچین چیزی اختراع بکنه، الان کسی که متهم شدن باید برن جلوی قوه قضاییه دانمارک بایستن که مستقل هستش و قضاوت بکنه. اگه موساد بخواد یه چیز جعلی به وجود بیاره، خب اینا به احتمال زیاد میتونن فاش بکنن و میتونه خیلی به اسرائیل صدمه بزنه. پس بنابراین من بعید میدونم.
روز چهارشنبه همچنین وزیران خارجه پنج کشور سوئد، نروژ، فنلاند، ایسلند و دانمارک با انتشار بیانیه مشترکی از اخبار مربوط به تلاش وزارت اطلاعات ایران برای انجام سوء قصد در خاک دانمارک علیه مخالفان جمهوری اسلامی شدیداً ابراز نگرانی کردند. این بیانیه در زمانی منتشر شد که تنها پنج روز تا آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران فرصت باقی است. تحریم‌هایی که تاکنون اتحادیه اروپا از جمله مهم‌ترین مخالفان آن قلمداد شدند. حسن شریعت مداری فعال سیاسی ساکن آلمان در مورد همزمانی آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران و طرح دوباره عملیات تروریستی ایران در خاک اروپا میگوید
سابقه نشون میده که نظام‌های اقتدارگرا منطقشون و دلیلشون درست بر عکس اون چیزی است که فکر میشه. مثلا عین این کار رو در زمانی که آقای رفسنجانی شروع به بازگشایی فضا با اروپا کرده بود، با قتل مرحوم دکتر بختیار، سپس ترور قاسملو، بعد ترور شرفکندی و قتل‌های زنجیره‌ای در ایران انجام دادن و هر کدوم از اینا رو که ما بسنجیم زمان مناسب نبوده. منطق نظام‌های اقتدارگرا و توتالیتر معمولاً ترساندن و زهر چشم گرفتن از مخالفینه و اصولاً راهکار دیگه‌ای نمی‌شناسند.
اتهام برنامه‌ریزی برای ترور یکی از مخالفان جمهوری اسلامی 4 ماه پس از آن مطرح شده که یک دیپلمات ایرانی به اتهام دست داشتن در طرح حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت و هفته پیش از فرانسه اخراج شد. در خرداد ماه نیز 2 فرد مظنون به قتل یک شهروند ایرانی در هلند محاکمه شدند. این افراد متهم شدند که محمد رضا کلاهی صمدی، مسئول اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر ماه سال 1360 را با شلیک گلوله به قتل رساندند. حسن شریعت مداری میگوید صدور حکم قتل افراد از سوی جمهوری اسلامی اتفاق تازه‌ای نیست.
گروهی در جمهوری اسلامی هستند، حالا اگه همه حاکمیت را هم نگیم، فتاوی امنیتی میرن از بعضی از دستندرکاران معمم جمهوری اسلامی و حتی از نزدیکان یا خود آقای خامنه‌ای میگیرن، بر اساس اون وظیفه شرعی میدونن کشتار مخالفین رو و این کار رو میکنن و فکر میکنن که جمهوری اسلامی با النصر به رب بیمه میشه و این ترساندن مخالفینه. اینا بقیه چیزها رو فکر میکنن در سایه این نوع قدرت نمایی حل میشه و ایران رو هیچ حاشایی ندارن که به سمت جنگ ببرن.
لارس لوک راسموسن نخست وزیر دانمارک روز 4 شنبه اقدام منتسب به دستگاه امنیتی ایران را غیر قابل قبول خوانده و تاکید کرده بود که موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد. بر اساس خبرهای منتشر شده روز 5 شنبه نیز فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نخست وزیر دانمارک دیدار و درباره ادعای خنسا کردن طرح ایران برای سوء قصد در خاک این کشور گفتگو کرده است. نخست وزیر دانمارک نیز اعلام کرد که کشورش در تماس با متحدان اروپایی است و ابراز امیدواری کرد که در ارتباط با اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای طراحی یک حمله در خاک دانمارک پاسخ یک پارچه به ایران داده شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یا شاید هم بخواید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و ما بشنوید که روز 14 آبان 5 نوامبر دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سر گرفته خواهند شد، یعنی روز دوشنبه. این تحریم‌ها که صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داده، همزمان با آغاز اجرای برجام به حالت تعلیق در آمدن. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داد که تحریم‌های هسته‌ای که شامل صادرات نفت و گاز ایران می‌شود دوباره به اجرا درآیند. بشنویم از جمشید زند.
دونالد ترامپ 5 روز پیش از سرگیری تحریم‌های نفتی یک یادداشت کوتاه رسمی خطاب به وزرای خزانه‌داری، انرژی و وزارت خارجه ارسال کرد. در این یادداشت آقای ترامپ تأکید کرده که او به این نتیجه رسیده که در بازار جهانی به اندازه کافی نفت و مشتقات نفتی از طرف کشورهای دیگر تولید می‌شود و کاهش خرید نفت از ایران تأثیری در بازار نخواهد داشت. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حجم تولید نفت در کشورهای عضو اوپک به بیش از 33 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح تولید در 2 سال اخیر است. قیمت نفت هم که به بشکه 86 دلار رسیده بود، در هفته‌های اخیر با 10 دلار کاهش به حدود 76 دلار در هر بشکه رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در جلسه روز 4 شنبه هیئت دولت بار دیگر گفت آمریکا نمیتواند نفت ایران را قطع کند و یا آن را به حد مورد نظرش برساند. آقای روحانی ادعا کرد مردم ایران از آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان. همزمان با این اظهارات آقای روحانی و یادداشت رسمی دونالد ترامپ در مورد وضعیت بازار جهانی نفت، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در یک مصاحبه رادیویی گفت ایران اکنون درد ناشی از تحریم‌ها را احساس می‌کند و از هفته آینده که تحریم‌های نفتی از سر گرفته می‌شود این درد بیشتر خواهد شد. آقای پومپئو از آلمان به عنوان یکی از نمونه‌های نام برد که مقامات رسمی و دولتش بر سر حفظ برجام تأکید می‌کنند، ولی شرکت‌های خصوصی آن کشور بازار ایران را ترک کرده‌اند. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که خواست واشنگتن این است که ایران مثل یک کشور عادی رفتار کند و اگر به گفته آقای پومپئو جمهوری اسلامی رفتاری عادی داشته باشد میتواند به جامعه جهانی بپیوندد، اما تا آن زمان آمریکا مجبور است به فشارهای خود ادامه دهد. این اظهارات آقای پومپئو پاسخی بود به سخنان اخیر محمد جواد ظریف که گفته بود آمریکا با این اقدام به ملت ایران ضربه می‌زند. آمریکا بارها گفته که خواهان تغییر رفتار حکومت ایران است و حاضر است با مقامات ایرانی بر سر میز مذاکره بنشیند و در چارچوب گسترده‌تری از برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. این پیشنهاد بارها از طرف ایران رد شده است. از سوی دیگر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم روز گذشته تأکید کرد که هدف آمریکا افزایش هرچه بیشتر فشار بر ایران است، اما در این حال نمی‌خواهد که به دوستان و متحدان خودش آسیبی برسد. آقای بولتون که اخیراً سفری به چند کشور منطقه خاورمیانه داشت، تأیید کرد که امکان دارد متحدان آمریکا و مشتریان نفت ایران نتوانند حجم خرید نفت از جمهوری اسلامی را به صفر برسانند. روز پنج شنبه روزنامه اکونومیک تایمز هند گزارش داد که آمریکا با ادامه خرید نفت از ایران توسط پالایشگاه‌های هند تا حدود 5 ماه دیگر موافقت کرده است. این گزارش از طرف مقامات رسمی هند و آمریکا تایید نشده است. هفته گذشته هم خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران با استفاده از نفتکش‌های بزرگ حدود 20 میلیون بشکه نفت خام به بندر دالیان چین فرستاده تا نفت مازاد خود را در آنجا ذخیره کند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رویترز و بلومبرگ، صادرات نفت ایران در ماه گذشته به 1,300,000 بشکه رسید که حاکی از کاهش 50% صادرات نفت ایران است.
از جمشید زند می‌شنیدیم. عزیزان، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف، مسائل روز، خبرها چه نظری دارید؟
هیچ کس از آمریکا ناراحت نیست. اگر تحریم‌های آمریکا نبود، شما 2,000 سال عمر می‌کردید و مانند مغول‌ها، سگ‌ها و گربه‌های ما ملت رو هم تیرباران و اعدام می‌کردید. تمام جوانان ما رو کشتید. ما از آمریکا ناراحتیم. رژیم ایران فقط 2 تا مشکل داره. مشکل اولش اینه که اکثرشون واقعا نمی‌فهمن. مشکل دوم، نمی‌خوان که بفهمن. علل خصوص قوه قضاییه. شما پیدا کنید پرتغال فروش را.
آقای روحانی، مردم ایران از آمریکا عصبانی نیستند، بلکه با این استیصال تازه از خواب 40 ساله بیدار شده اند و دست به دامن پادشاه بزرگ ایران کورش کبیر شده و می‌خواهند به اصالت ایرانیشان، یعنی زندگی با غرور و افتخار، نه زجر و نکبت، برگردند.
حرف مضحکی شما میزنید که مگر آمریکا اومده اینجا داره حکومت میکنه؟ مگر آمریکا باعث شده این همه دزدی‌های شما برملا بشه؟ مگر آمریکا باعث شده که مردم به فقر و فحشا رو بیارن؟ مگر آمریکا باعث جنگ ایران عراق یا مثلا حضور نظامی شما در سوریه و نمیدونم یمن و لبنان و نمیدونم فلسطین نشده؟ شاید واقعا شما خودتون یه چیزایی میدونید که با مردم ایران در میان نمیذارید. نمیدونم، شاید واقعا شما هم از آمریکا مستقیما دستور میگیرید که
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دوستان اجازه بدید که حسابمون با هم روشن باشه. یادتون باشه، نگید صدام به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. ضمن این که میتونید در تلگرام پیام بگذارید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید. 00420221122112 همیشه در اختیار شماست و خاموش نمونید. و ما بشنوید که همزمان با درگیری‌ها در چند جبهه در یمن، فشارهای آمریکا برای برگزاری مذاکرات صلح میان طرف‌های درگیر در این کشور بیشتر شده. به همین دلیل با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه هستیم، روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و اولین سوال از شما اینه که مقام‌های آمریکایی خواستار آغاز هرچه سریعتر مذاکرات صلح یمن شدن. این فشار آمریکا چه موازی رو به دنبال داشته؟
بله، سلام شما همه شنوندگان از رادیو فردا. همینطور که گفتید فشار آمریکا زیاد شده برای مذاکرات صلح. آغاز مذاکرات صلح در یمن، ابتدا وزیر دفاع آمریکا آقای جیمز ماتیس خواستار اون شد که مذاکرات صلح یمن تا 30 روز آینده برگزار بشه. بعد از اون وزارت امور خارجه آمریکا خواستار اون شده که آتش بس در یمن برقرار بشه، اول از همه شده نظامیان حوثی متوقف کنن شلی که موشک و راکت رو به سمت عربستان سعودی و به پرواز در آوردن پهپادها رو در فراز سعودی عربستان سعودی و امارات، و بعد از اون ائتلاف عربی به رهبر عربستان سعودی متوقف کنه بمباران بعضی از مناطق در یمن رو. این دعوت ها، فشارها و درخواست ها از سوی بعضی از مسئولان مورد استقبال قرار گرفته، از جمله از سوی دولت یمن به ریاست عبدالرباح منصور هادی گفتن که با حل و فصل بحران یمن در پایه مقررات سازمان ملل متحد بنابراین ابتکار عملی که کشورهای عربی خلیج فارس ارائه دادن از این مسئله استقبال میکنن، چرا که معتقدن رنجهای مردم یمن باید به پایان بپذیره. مارتین گریفیت فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن و همچنین ترزا می نخست وزیر بریتانیا هم استقبال کردند و گفتن کمک میکنن به هر تلاشی برای بازگشت صلح در یمن و احتمالا مذاکراتی اگر برگزار بشه در اتریش یا در سوئد خواهد بود.
ایلیا، اکنون اوضاع میدانی در یمن چگونه است؟
در حقیقت جبهه الحدیده بار دیگه توش تحرکات جدیدی شاهد هستیم و شدت گرفتن درگیری ها رو میبینیم. دو طرف هم از توش دولت یمن به ریاست عبدالرباح منصور هادی و هم موسیها دارن سعی میکنن نیروی کمکی به این جبهه ببرن. البته جنگنده های ائتلاف عربی چند پایگاه که در اونها نیروهای حوثی‌ها داشتن آموزش می‌دیدن و در شرق الهدیده بمباران کردن و گفته میشه که تلفاتی وارد کردن به حوثی‌ها و هم یک کاروانی از کمک‌های نظامی هم داشت به حدیده می‌رسید برای حوثی‌ها رو هم هدف قرار گرفتن. در حقیقت الان جبهه الهدیده پرتنش‌ترین جبهه در نبردهای یمن است.
ایلیا، سوال دیگه ای هم داشتیم اما متاسفانه 18 ثانیه بیشتر وقت نداریم. اگر بتونی در این فرصت کوتاه در مورد صادرات نفت که از سر قرار گرفته بشه کوتاه بهمون بگی.
این رو دولت یمن امروز اعلام کرد اما نگفت چه میزانی میخواد تولید کنه از نفت رو. البته یمن قبل از جنگ فقط 500,000 بشکه در روز نفت تولید میکرد.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا و باز هم یادآوری میکنم که 00420221122112 شب و روز در اختیارتونه. اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید این راه چار است، یا اینکه صدای خودتون رو روی تلگرام برای ما بگذارید. و اما پس از دیدار آیت الله شبیری زنجانی با تعدادی از چهره‌های ارشد اصلاح طلب، محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه در نامه‌ای تند به او از این مرجع تقلید شیعه خواست که شأن مرجعیت را حفظ کند. این دیدار و این نامه در روزهای اخیر با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. گزارش همکارم وحید پوراستاد رو بشنویم.
نامه محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه، همچنان با واکنش‌های مختلفی در عرصه سیاسی ایران روبروست. در روزهای گذشته تعدادی از روحانیون صاحب نام قم با آیت الله شبیری زنجانی دیدار کردند، از آیت الله جوادی آملی گرفته تا آیت الله علوی بروجردی. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
نامه آقای یزدی باعث شد که یک همدلی آشکارتری بین مراجع تقلید سنتی و مراجع تقلید سیاسی منتقد حکومت و همینطور اصلاح طلبان به وجود بیاد و این همدلی به صورت علنی‌تری ابراز بشه. از سوی دیگه گروه‌های سیاسی اصولگرا که به هر حال با شخصیت‌های مانند آقای یزدی یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همواره همراه بودند، در مقابل این اقدام سکوت کردند و از آقای یزدی حمایت نکردند و در واقع تنها گروهی که حمایت کرد چهره‌های تندروی حامی آیت الله خامنه‌ای بودند.
در روزهای گذشته محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله شبیری زنجانی به دیدار او با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب اعتراض کرد و از آیت الله شبیری زنجانی خواست که شأن مرجعیت را رعایت کند. به دنبال نامه محمد یزدی، آیت الله محمد عندلیب همدانی در اعتراض به آن از عضویت در جامعه مدرسین استعفا کرد. محسن کدیور، استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا:
این نامه تا حدودی کم سابقه است، حداقل نسبت به شخص آقای شبیری زنجانی. آقای شبیری یکی از برجسته ترین مراجع تقلید شیعه در زمان حاضر هستند، در رده اول، و لحن نامه فوق العاده تنده. این نامه نمیتونه از طرف شخص محمد یزدی بدون داشتن یک پشتوانه مافوق صادر شده باشه. تحلیل من اینه که این نامه انعکاس دهنده نظر رهبر جمهوری اسلام نسبت به مسئله است و مسبوق به سابقه هم هست. مسئله ملاقات با محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی به قدری برای آقای خامنه ای مهم هست که محمد یزدی رو واداشته که همچون نامه‌ای بنویسه.
با وجود موج انتقادها، برخی از روزنامه‌ها مانند کیهان و نیز برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا از آیت الله محمد یزدی حمایت کردند. حمیدرضا ترقی، یکی از این چهره‌های اصولگرا، گفته سپاه و وزارت اطلاعات پشت پرده حضور آیت الله شبیری در منزل عبدالله نوری را کشف کنند، زیرا به ادعای او هدف جدا کردن مراجع تقلید از نظام و اقدام علیه نظام است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
حوزه علمیه سالهاست، به ویژه بعد از رهبری آیت الله خامنه ای، حتی قبلش هم اینطور بوده، اما به صورت سازمانی نبوده، به صورت موردی بوده. بعد از رهبری آیت الله خامنه ای، مهار روحانیان منتقد و مخالف رو در دستور کار خودش قرار داده. در همین مرکز حوزه علمیه قم، مدرسه دارالشفا در طبقه چهارمش در گذشته بود، مرکزی بود که کارش شباهت داشت به کار حراست در دانشگاه. اونها روحانیان منتقد رو احضار میکردند، به اونها هشدار میدادند، تهدیدشون میکردند، اگر نمیپذیرفتند اونها رو به دادگاه ویژه روحانیت میسپردند و الان هم همینطوره. در باره شخصیت های بزرگ هم اونها رو میسپردند به موج های فشار، گروه فشار، که نتیجهش رو ما در حمله به بیت آیت الله منتظری، آیت الله آذری قمی و راه پیمایی هایی با شعارهای خاص و حتی تجمع کفن پوشان حوزه و تعطیلی درس های حوزه، مثلا در اعتراض و جفسازی علیه یکی از دولت مردان که سخنی گفته که به مذاق برخی خوش نیامده، دیدیم و همچنان هم ادامه داره.
اگرچه برخی از اعضای جامعه مدرسین با نامه رئیس مجمع خود به شدت مخالفت کردند، اما روز چهارشنبه هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای نامه آیت الله یزدی را در راستای صیانت و حراست از جایگاه والای مرجعیت دانست. محمد جواد اکبرین، دینپژوه در پاریس:
این بیانیه اولا پاسخی است به اعتراضاتی که اعضای جامعه مدرسین کردند، مبنی بر این که خب یک کسی یه نامه‌ای نوشته به یه مرجع تقلید و این نظر ما نیست، چرا ما باید به عنوان اعضای جامعه تاوانش رو بپردازیم؟ زمزمه‌هایی که شنیدیم بعضیا هم به صراحت گفتن. حالا این بیانیه میخواد بگه که این نامه رو رئیس جامعه مدرسین نوشته، نه اعضای جامعه. اما نکته مهم و تازه نامه اعتراضش به حوزویان معترضه، وگرنه اون بخش سیاسیش که علیه به تعبیر اونها فتنه‌گران و اینها حرف زده که تازه نیست، همیشه از این حرفا دارن میزنن. اما اون بخشی که به حوزویان معترض گفته که شما چرا مثلا در احکام اسلامی مثل تساوی دیه زن و مرد اعتراض نمیکنید و فریاد وا اسلاما سر نمیدید، اما اینجا اومدید اعتراض کردید، این گلایه نشان دهنده تشدید شکاف بین حوزه علمیه قم در داخل حوزه بین دو جریان معرفتی و سیاسی است، شکافی که از قبل وجود داشته، در قالب دوگانه جامعه مدرسین و مجمع مدرسین خودش رو نشون داده، اما با این نامه بیشتر توجه افکار عمومی و تحلیلگران رو به خودش جلب کرده.
در روزهای گذشته تندترین پاسخ به نامه محمد یزدی را مهدی کروبی داد که همچنان در حصر خانگی است. آقای کروبی خطاب به محمد یزدی از قرارگاه‌هایی برای خواسته های فراقانونی مراکز قدرت در کشور سخن به میان آورد و آیت الله محمد یزدی را یکی از فعال‌ترین افراد این مراکز معرفی کرد.
از وحید پوراستاد می شنیدیم. عزیزان، شما می توانید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. بیشتر گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید. بزرگترین حسن رفتن به وبسایت رادیو فردا اینه که خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در وقت کوتاه رادیویی میشنوید میتونید اونجا پیدا کنید و بخونید و بشنوید. radiofarda.com. شبتون بخیر و خدا نگهدار تک تک شما باد.